عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. ما 14 جلسه تا کنون بحث کردیم، این جلسه 15. خلاصه حرفایی که داشتیم این بود که انسان ها در یه دستبندی کلی به دو دسته تقسیم میشن: انسان هایی که خوبن، پسندیدن، پذیرفتن، انسان هایی که بدن، ناپسندن، مردودن. البته میدونید که تو این بحثی که الان ما داریم، معیاری که برای قبول و رد، پسندیده و ناپسند داریم، آیات قرآن کریمه، روایات معصومین علیهم السلامه، که البته اگر کسی بخواد روی همین معیار آیات و روایات بحث عقلی بکنه، کاملا قابل استدلاله که حتی از ذره عقلی این مسائل قابل اثبات است و پذیرش. ولی ما الان تو مرحله هستیم که تکیه‌مون بر آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام. اما بحث فقط این نیست که در قرآن کریم یا در روایات اومده که یه عده انسان‌ها بدن، یه عده انسان‌ها خوب، بلکه ما می‌بینیم در خوبی مطالبی که گفته شده، میگه انسان خوبیش مقوله به تشکیک درجات مختلف خوبی مطرحه. خوب داریم، خوبتر داریم، خیلی خوب داریم، اگه ما بخوایم به فارسی بگیم. اما به تعبیر قرآن مؤمن داریم، اهل ایمان و عمل صالح داریم، صالح داریم، سابقون داریم، مقربون داریم، اصحاب یمین داریم، صاحبان فتح غریب داریم، صاحبان فتح مطلق داریم، صاحبان فتح مبین. اینا همه فرق میکنه که اینا رو هیچ امروز بحث نکردیم. ولی قسمت اول، خوبا در یه درجه نیستن، خوبا درجات مختلفی دارن. و لکل درجات مما عملو، به خاطر عملی که میکنن، حالا این عمل با چه ضابطه ها، با چه مقدمات، با چه ضوابطی. البته لکلن درجات مما عملو، عمل میکنن به خاطر اون عملی که دارن، حالا چه نوع عمل است، درجات. این درجات هم به تعبیر قرآن، این اسمایی که بردم که انشاءالله اگر عمری بود با هم بحث میکنیم، مثلا خداوند یه عده رو در قرآن میگه اینها به مقام فتح غریب رسیدن. کیانن اینا؟ یه عده رو میفرماد به مقام فتح مبین رسیدن، یه عده رو میفرماد به مقام فتح، فتح مطلق بدون قید، یه عده رو میفرماد اینا جزء سابقونن، یه عده رو میفرماد مقربونن، یه عده رو میفرماد من الصالحینن، یه عده رو میفرماد الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اینا یکی نیستن آخه. پس خوبی درجاتی داره. ما اگه انشالله میخواییم خوب باشیم طبق آیات قرآن، یک، در کدوم یک از این درجات قرار داریم؟ دو، اگه بخواییم به درجه بالاتر بریم باید چی کار کنیم؟ و اگر در هر درجه هستیم بمانیم، خودمونو برای درجه بالاتر آماده نکنیم، ضرر نیست؟ حیف نیست؟ به خصوص که راه بازه، امکانش هست، برای ما شرایط رو فراهم کردن. ما که میگم به ویژه شیعه اثناعشری، به برکت اهل البیت علیهم السلام و زحماتی که 11 امام بعد از پیغمبر آشکارا کشیدن. امام دوازدهم علیه الصلاه و السلام هم به جهت اشراف ولایت باطنیش در هدایت باطنیه یک برکتی برای شیعه است که بقیه از این محرومن. ما وقتی یه همچه سرمایه ای داریم، اگر بناس انشاءالله خوب باشیم، در چه درجه از خوبی هستیم؟ این یه بحث. دسته دیگه بدن. بدی رو هم قرآن کریم میگه در یه درجه نیستن، درکات مختلفه. خوبی درجات، بدی درکات. این درکات رو هم مرتبه های مختلف قرآن کریم اسم برده. مثلا به عنوان نمونه بحثی که ما این 14 جلسه با هم داشتیم، یکی از بدی اینه که انسان نفسش اماره به سو بشه، یه درجه از بدیه. یه بدی اینه که انسان قلبش مریض باشه. یه بدی اینه که قلبش قسی باشه. جلسه قبل اگه یادتون باشه فرق قلب مریض با قلب قسی رو با هم بحث کردیم. گفتیم قلبی که میفهمد ولی لجبازی میکنه نمیپذیره، اینه میگن قلب مریض. قلبی که دیگه از قدرت فهمم میفته، دیگه نمیفهمه و به طریق اولا وقتی نمیفهمه دیگه تسلیمم نمیشه، اینه میگن قلب قسی. پس کسی که قلبش به قساوت رسیده از کسی که قلبش مریضه بدیش بیشتره دیگه. کسی که نفسش لوامه است، کسی که نفسش اماره به سوه، اونی که نفسش اماره به سوه از اونی که نفسش لوامه است بدتره دیگه. همینطور حالا تعابیری که در آیات و روایات به کار رفته که انشالله با هم دیگه بحث خواهیم کرد. خب پس بد داریم و خوب. بدم بد و بدتر و بدترین و خیلی بد و تعابیری که به فارسی به کار ببریم، ولی ما فعلا داریم با تعابیر قرآنی و روایی پیش میریم. ریشه همه اینا چیه؟ چه میشه؟ بعضیا خوب میشن، خیلی خوب میشن. بعضیا بد میشن، خیلی بد میشن. اول به صورت کلی هممون اینو میدونیم که خداوند بی حساب و کتاب به کسی چیزی نمیده. برای اینکه حکیمه، عادله. خداوند که تبعیض قائل نمیشه. آه خدا اومده یه عده رو جدا کرده، اینا رو خوب کرده. یه عده رو هم جدا کرده، نعوذ بالله، اینا رو بد کرده. اینو میشه ما بپذیریم؟ اصلا عقل، منطق، شرع اینو میپذیره؟ آیاتونو قبول داره، روایاتونو قبول داره؟ این که نیست. ما وقتی ریشیابی میکنیم میبینیم خداوند در وجود ما دو تا سرمایه، یکیست ولی در دو جهت، دو سرمایه بسیار بزرگ داده که اگر به این دو سرمایه توجه نکنیم در خسرانیم، به تعبیر قرآن کریم. و اگر به این دو سرمایه توجه کنیم عامل سعادت و کمال میتونه باشه. این اول. ولی بحث ما در همین جا با توجه به آیات یه ظرافت دیگه پیدا کرد. این دوتا سرمایه چیه؟ دو بعد وجود ما از جهت نظری و عملی. ما امتیازی که به عنوان انسان نسبت به حیوان داریم، نسبت به بقیه موجودات داریم، یکیش اینه که ما میتونیم از نظر نظری، شناختی، معرفتی، آگاهی رشد کنیم. خود این که معرفت درست پیدا کنیم و شناخت و اندیشه ما بالا بره، این اونقدر ارزش داره که فرمودن اول دین معرفت، نخستین گام دین معرفت. تا اونجا که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رو همه گفتن ای لیعرفون. منتها اگر دقت داشته باشید، داشتیم تو بحثا گفتیم ما لازم نیست ای لیعرفون رو خودمون اضافه کنیم، بلکه از خود روایت هم بگیریم. مگه امام حسین علیه السلام نفرمودن ما خلق الله العباد الا لیعرفو و اذا عرفوها عبدو. پس خود معرفت حتی مقدمه بر عبودیته. الان بحثی که انشاءالله بازم خواهیم کرد و ادامش. یک سرمایه عظیم ما اینه که میتونیم اهل معرفت بشیم. این اهل معرفت شدن انقدر ارزش داره که در بین اصحاب معصومین علیهم السلام دستبندی افراد از جهت ارزشمندی بر اساس معرفت. مثلا شما وقتی دستبندی میکنید اصحاب امیرالمومنین علیه السلام رو، میگید بعد از پیغمبر ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او سبع. از چه جهت این الا؟ الا برگشت به چی؟ به معرفت دیگه. معرفتی چی؟ سوال کردن از امام علیه السلام. یعنی اینا بعد پیغمبر نماز کنار گذاشتن؟ گفت نه، نماز میخوندن. روزه رو کنار گذاشتن؟ نه، روزه رو میگرفتن. آیا بعد پیغمبر مثلا اگه مستطیع شده بودن مکهشون رها کردن که ارتداد حاصل؟ گفت نه، مستطیع شدن مکهشون هم رفتن. پس ارتداد در چی بود؟ گفت این که سبع او سلاس، یعنی اون چند نفری که معرفتشون نسبت به حقیقت امیرالمؤمنین، یعنی چی؟ یعنی حقیقت دین. این که میگیم امیرالمؤمنین به جهتی که ممکنه کسی تا پیغمبر اسلام بیاد بعدشون نیاد. این شعر حسان انصافا قشنگه. توحید نبوت و امامت در گفتن یک علی ولی الله است. لذا امیرالمؤمنین میگیم از این جهت. فکر نکنید ما میخوام بگیم امیرالمؤمنین از پیغمبر بالاترن یا ما تک امامی شدیم فقط امیرالمؤمنین، نه. دعوا اینجا معلوم میشه. اگر کسی معرفت به حقیقت امیرالمؤمنین پیدا کرد، یعنی معرفت توحید پیدا کرد، یعنی معرفت به پیغمبر پیدا کرد، یعنی معرفت به اصل امامت و ولایت پیدا کرد. معرفت. از امام علیه السلام پرسیدن ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او سبع، یعنی چی؟ فرمود این ثلاث یا سبع اون چند نفری هن که بعد از پیغمبر یک آن و یک ذره نسبت به حقیقت امیرالمؤمنین تردید تو ذهنشون نیومد، لذا اینا نسبت به همه چی شدن؟ شدن بالاتر. پس ملاک برتری چیه؟ معرفت. معرفت نسبت به حق. اگر خوبا رو دستبندی میکنن، یک در جهت معرفت. و به همین جهت هم به ما گفتن دو رکعت نماز یک انسان با معرفت به اندازه هزار رکعت نماز یک انسان بی معرفت. این یه بعده. خب بحث خاصی داره که انشالله حالا بازم جلو میریم. و بر اساس معرفت بود که اصحاب ائمه رو اومدن برخی رو اصحاب سر قرار دادن. شما این چهار نایب خاص امام زمان علیه السلام حتما شرح حالشون رو مطالعه کنید. در همون زمانی که هر یک از این چهار نایب نایب خاص بودن، چهره های علمی عملی معروفی بود که با اینا قابل مقایسه نبود. چرا اینا نایب خاص شدن؟ چه جهتی داره؟ اینا را اگه ریشه یابی کنید به میزان معرفتی که اینها نسبت به ائمه داشتن و در اون مقام شناخت و معرفت تسلیم بودن، لذا ممکنه یکی نماز خیلی بخونه یکی کمتر بخونه، اما اونی که معرفتش بالاست روایتشون براتون خوندیم که ارزشش چجوری میشه. پس یه سرمایه که خدا به ما داده قدرت معرفت کسب کردن. حالا این سرمایه رو ما کنار بگذاریم به کار نگیریم. سرمایه دوم قدرت عملی. ما انسانی میتونیم یه اعمالی رو مقید بشیم انجام بدیم، یه کارایی رو جدیت ببرزیم که برای حیوان مطرح نیست. که قرآن کریم در سوره عصر بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، که این دو جنبه رو گفتن. اما بحث ما چی بود؟ ما اینا رو نخواستیم بحث کنیم. به اقتضای 14 جلسه گذشته حالا میخوام چی عرض کنم؟ دارم اینو عرض میکنم. ما آیاتی از قرآن با هم بحث کردیم در جلسات گذشته که حالت نفسانی انسان اگر درست نشه، صحیح نباشه، اون سرمایه نظری رو، عقل نظری، یا نمیذاره معرفت درست پیدا کنه، یا اگر معرفت پیدا کرده آلودش میکنه. چند تا آیه خوندیم و بحث کردیم. خب یه سرمایه ما چیه؟ عقل نظری ما، قدرت فهم و شناخت ما. ولی اگر با هوای نفسمون مبارزه نکنیم، حالات غلط نفسانی در وجود ما ایجاد بشه، یادآوری میکنم بحثش گذشت، به گونه ای میشه یا این قوه نظری رو نمیذاره بفهمه. جوری میشه قوه نظری که بد میفهمه، اشتباه میفهمه، مطالب رو قاطی واتی میکنه، مثل کسی که سوء نیت داره، لجبازه، اگه توی جمعی هم بره او اصلا مطلب رو ممکنه یه جوری دیگه برداشت کنه، یا اگر صحیح فهمیده آلودش میکنه یا نمیذاره عملی بشه. این یکی بود. دو، اگر هوای نفسانی و حالت بد نفس رو باش مبارزه نکردیم، در نیفتادیم، چه میکنه؟ تو بعد عملی نمیگذاره عامل بشیم. خوب دقت بفرمایید، نمیذاره عمل کنیم. یا اگر عمل میکنیم تو عمل خدشه وارد میکنه، باعث ریای در عمل میشه، باعث ضایع کردن عمل میشه. پس ریشه غلطه. اگر ریشه غلطه ما باید به فکر اصلاح ریشه باشیم. از این جهت گفتن توجه به نفس، توجه به نفس، توجه به نفس به عنوان پله‌های اولیه. شما دقت بفرمایید، اگر ما الان بخوایم وارد این قسمت بشیم که این ریشه رو دریابیم و اون حالات نفسانی رو یه حالت درستی انجام بدیم که دچار این مشکلات نشیم، با توجه به بحثایی که قبلا گذشت چه کار بکنیم؟ در غررالحکم فصل 78 حدیث 155 از امیرالمؤمنین علیه السلام، ولی این حدیث رو بخونم ارتباط بدم به یه بحثی که برخی از فلاسفه و عرفا در این زمینه بحث کردن، بعد با ارتباط اینها باید روایات دیگه رو با هم بخونیم. اول این روایت رو دقت کنید. من نسی الله، کسی که خدا را فراموش کرد، خدا رو کسی فراموش کرد، انساه الله نفسه، خداوند اون فرد رو نسبت به نفس خودش به فراموشی میندازه. من نسی الله، کسی که نسا، نسیه، فراموش کرد، الله خدا رو. فراموشی خدا یعنی چی؟ یعنی معرفتی که با هم بحث میکنیم، توجه نداره، خدایی هست، بنده خداست، باید عبودیت کنه، باید ببینه او از او چی خواسته. اومدن ما به امر اوست، بردن ما به امر اوست، شکل زندگی ما در این عالم به امر اوست. مگه من آزادم هر جور دلم بخواد زندگی کنم؟ مگه من آزادم هر حرفی دلم بخواد بزنم؟ مگه آزادم هر جایی که دلم خواست برم؟ در صورتی این گونه‌ام که خودم رو بنده خدا ندونم. ولی اگر خدا رو توجه دارم، باید تمام حرکات و سکنات بر اون مبنا باشه که خدا میخواد. حالا خدا رو فراموش کرده، امام میفرماد انساه الله نفسه. نتیجه این فراموشی میشه که خداوند نفس او رو از یاد او میبره. حالا نفسش از یادش رفت چه میشه؟ و اعما قلبه، و دلش را کور میگرداند. دلش را کور میگرداند. خب قبلا هم اگه یادتون باشه تو آیات قرآن داشتیم کوری دل چقدر خطرناکه، و این اعما شدن قلب چه آثار سوی میتونه داشته باشه. خب حالا سوال، کسی که خدا را فراموش میکند، نفس او رو خدا از یادش میبره، و این فراموشی نسبت به نفس باعث میشه که قلبش کور شود. یعنی چی؟ یه مقدمه عرض میکنم، توضیح فلاسفه و عرفا رو میگم، بعد روایت میکنم که ببینید روایت این چجوری بیان میکنه. مگر ما تمام ارزشهایی که از نظر وجودی داریم و به وسیله این ارزشهای وجودی میتونیم به جایی برسیم بر مبنای نفس نیست؟ نفس ما دیگه. اگر نفس رو ما فراموش کردیم، یعنی سرمایه ای که داریم فراموش کردیم. مثالی که الان من میزنم خیلی مثال سطحیه، چون واقعش به ذهنم مثال نمیاد، ببینم بهتر چیزی میتونه اینو به ذهن نزدیک بکنه یا نه، لذا از این مثال ها میزنم. شما فرض بفرمایید الان وارد یک بازاری شدید، کالای بسیار مفید خوبی رو که ارائه میشه، و اگر بتونید این کالا رو بگیرید خیلی از مشکلات شما حل میشه، و ممکنه به راحتی هم دیگه همچه کالای گیرتون نیاد. سرمایه‌ای که به وسیله اون سرمایه میتونید کالا رو بخرید تو کیفتونه، تو جیبتونه، ولی اصلا نمیدونید همچه سرمایه‌ای دارید. هی نگاه به این کالا میکنید، حسرت میبرید. کالا رو میبرن، بعد به شما میگن چرا شما نگرفتی؟ میگه چجوری میخواستم بگیرم؟ میگه دست کن تو جیبت. میگه اه، من که داشتم این امکانات رو. یا کیفت باز کن نگاه کن. میگه چه کنم، من فراموش کردم، یادم رفت همچه امکاناتی دارم. حالا این نسبت به یه امکانات دنیوی. امکانات عالم معنا که وقت کسبش هم محدوده، وقت کسب ما در امکانات عالم معنا فقط عمر دنیاست، نشأه دنیاست. این که در روایات ما اومده کسی که میمیرد پرونده عملش بسته میشود الا اگر سه دسته. اون سه دستن باز کاری میکنن در رابطه با همین دنیا. سه دستن که پروندهشون بازه. اینو بگم برگردم. یک، کسانی که یک کار علمی دینی معنوی خوبی کردن، مادامی که اون کارشون اثر به دیگران میذاره، کتابی نوشته، علمی از خودش باقی گذاشته. شیخ مفید 1000 سال قبل رفته، ما امروز کتابش رو میخونیم، داریم استفاده میکنیم، این پروندهش بازه، این ثمرات برای او میره. نقطه مقابلش هم خدای نکرده در ازلال همینجوره. کسی که کار خیری رو، بیمارستانی، درمونگاهی، مدرسه خیریه، حسینیه، چیزی که مردم دارن بهره میبرن، او از دنیا رفته اما این کار خیر هنوز برای او ثبت میشه و میره. کسی که اولاد صالحی باقی گذاشته، مادامی که این اولاد صالح کار خیر انجام میده، برای او هم ثبت و ضبط میشه. همینطور در نقطه مقابلش. خب اگر ما سرمایه‌ای که داریم میتونیم به کار بندازیم تا بهره ببریم، اولا بدانیم که سرمایه داریم و میتونیم سرمایه را به کار بندازیم. ثانیا بدانیم زمانی که این سرمایه میتونه به کار بره زمان محدودیه. یه وقتی میشه که دیگه امکان استفاده از این سرمایه و بهره‌مندی نیست. همتون شنیدید، معروفه، شخصی فوت کرد، تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود انبار خرمایی دارم، پیغمبر اسلام تشبیارن با دستان مبارک خودشون این انبار خرمایی منو در راه خیر به بندگان خدا خیرات کنن. پیغمبر طبق وصیتشون عمل کردن، تشبیه آوردن تو اون انبار این خرماها رو خیرات کردن. یه خرمای لکداری اونجا بود، حضرت اینو برداشتن، فرمودن اگر زنده بود به دست خودش این خرما رو میداد، از همه این انبار خرمایی که خودش زنده بود نکرد، گذاشت بعد از مرگش من انجام بدم، اون اجرش بیشتر بود. یعنی قدر فرصت رو بدونیم. همینطور عزیزان من، شمایی که جوانید، کاری که تو جوانی میکنید تا تو پیری بکنید قابل مقایسه نیست. نمیگم اگر تو جوانی نکردی تو پیری نکنید، تا قبل از مرگ هر چی میتونیم باید کار کنیم، ولی هر چه در سنین جوانتر بتونیم کارهای دینی بیشتر بکنیم، منفعت بیشتر بردیم. از این جهت بعضیا که پاشون یه مقداری از نظر سنی میذارن تو سنای بالاتر، گاهی مخصوصا اگر بینش عرفانیشون هم قوی باشه، از اعماق جانشون ناله برمیارن، وای چه فرصتهایی از دست رفت، وای چه سرمایه هایی رو ما از دست دادیم، که اینا رو باید قدر بدانیم. خب حالا این سرمایه‌ای که به من دادن، نظری عملی، نظری به کار بندازم معرفت پیدا کنم، عملی معرفت و عملیش بکنم، بندازم شروع کنم کار کنم، حالات بد نفس من یک باعث میشه فراموش کنم من چه سرمایه دارم. منی که میتونم برم معرفت پیدا کنم نرم دنبالش. این یک ضرره، تعبیر قرآن کریم خسرانه. خسران دیگر اینه که منی که قدرت عمل دارم و میتونم عمل کنم و برم یه کاری بکنم، هم نکنم. این اعما قلبهو، این قلبش که قلب به دو معنای عقل و دل، قبلا گفتم یادتون هست، گفتم قلب به معنی هم عقل به کار میره هم دل. اگر عقل و دل اعما بشه یعنی چی؟ یعنی از آثاری که میتواند داشته باشد نتونه داشته باشه. خب اگر ما سرمایه اصلیمون عقل، آثار عقلیشو نداشت، دل آثار دلی رو نداشت، چقدر بزرگان ناله می زدن خدایا دل زنده به ما بده. البته می‌دونیم خدا به همه دل زنده میده. این در دعا معناش اینه، یعنی عواملی که دل میمیرانه ما گرفتار دل مردگی نشیم. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. الهی سینه ایده آتش افروز، در اون سینه دلی وان دل همه سوز. دل باشه، ولی وقتی دل مرد، دل گل شد، دل حال و هوای ارزش ها دیگه براش مطرح نشد، دیگه اون تکانی که دل باید بخوره نمیخوره. آیه میخونن تکون نمیخوره، حدیث میخونن تکون نمیخوره، شعر تکون دهنده میخورن تکون نمیخوره، کنار حرم یک امام میاد تکون نمیخوره، مرد خدایی رو میبینه تکون نمیخوره. این دل از خاصیت دل بودن افتاده، این شروع بدبختیه. خب همه اینا از کجا میشه؟ من نسی الله انساه الله نفسه و اعمى قلبه. وقتی خدا رو فراموش کرد، خدا هم این ارزش رو از یادش میبره. این ارزش که از یادش رفت، قلبش میشه نابینا. قلب که نابینا شد، یعنی دیگه نه عقل میتونه بفهمه، نه دل میتونه دل بشه، نه تو مسیر عمل میتونه اون حرکت رو انجام بده. خب فراموشی خدا چیه؟ که نقطه مقابل چند جلسه بحث کردیم چی بود؟ ذکر خدا. چقدر رجوع ذکر بحث کردیم، مخصوصا تأکید داشتیم ذکر لغلغه زبان نیست تنها، وا یه تسبیح بگیریم و پس پس بکنیم، ذکر لسانی هست. ولی وقتی کسی معصیت میکند، معصیت رو اگر دقیق بشیم، فراموشی خدا هست یا نیست؟ معصیت فراموشی خداست که طغیان خداست. این از دو حال خارج نیست. اگر فراموشی خدا نگیم که بدتره. ببینید یه زمان معصیت میکنه چون اون لحظه خدا رو توجه نداره، یادش نیست، ناظر نیست. بعدم یادش میاد ممکنه ناراحت بشه، متأثر بشه، خدایا ببخش. به قول اون عابد الهی که خدایا از روی عناد نبود با تو در افتادم، نفهمیدم، یادم رفت. ولی اگر بگه میدانم خدا این رو گفته ولی در این حال معصیت میکنم، این که دیگه خیلی بیشتر، یعنی جنگ با خدا، در افتادن با خدا. حالا ببینید اینو چجوری گفتن. میگن ما وقتی که این تعبیر رو برخی از بزرگان اهل فلسفه و عرفان گفتن، گفتن که ما وقتی نفس داریم، نفس ما با توضیحاتی که در چندین جلسه دادم دقت بفرمایید، میتونه گرفتار تعلقات مادی بشه، بشه نفس اماره. خب کسی که تو مقوله نفس اماره است، نفس گرفتار شکم و شهوت، نفس اماره به سو، این تو همین جا برقه. اما اگر توانست از نفس اماره بگذره، اومد تو مرحله نفس لوامه، یه مقداری بالاتره، میگه چرا بد میکنم؟ اینو باید قدر دانست. چرا بد میکنم؟ چرا اینجوریم؟ چرا صاف نیستم؟ چرا صادق نیستم؟ چرا با خدای خودم رابطه دوستی برقرار نمی کنم؟ اگر می گریزی ز بیگانه بگریز، چرا زین یار آشنا می؟ آدم گاهی با خودش خلوت کنه، میگه واقعا من اگه بناس در بیفتم، خب با این خدا در بیفتم. آدم با خودش خلوت کنه، این ارزشه. میخوام در بیفتم، هر طرفی رو فکر کنم در افتادن با خدا حماقت. اگه قدرته، او بخواد یه گوشه یه چشمی، لغت ندارم اینو میگم، یه گوشه یه چشمی بخواد قهرش رو شامل کنه، من چه کارم؟ یه اشاره میکنه، فرعون با اون قلدری رو چنان توی آبگیر میندازه که میگه خدا نمرود رو با یه پشه میکشه، مأمون رو با اون دبدبه و کبکبه رو با یه قطره آب که تو گلوش گیر کرد و انقدر سرفه کرد تا مرد. به چی می‌نازی؟ اگه قدرتی که او منشأ همه قدرت هاست، اگه رحمته، از او مهربانتر کی پیدا میکنید؟ از خدا مهربانتر کی دارید؟ آدم با این خدای مهربان در میفته و تو هر وادی دیگه. این آدم اگه گاهی با خودش، پس از مرز نفس اماره میاد تو نفس لوامه، تو نفس لوامه یه مقدار بیشتر کار کنه، کم کم میاد تو وادی نفس مطمئنه. اگر از نفس لوامه تو وادی نفس مطمئنه اومد، از نفس به مقام قلب میرسه، چون مقام قلب یه مرحله بالاتر از مقام نفسه. خب تو مقام قلب، مقام عقلی، مقام دلی، وقتی اماره و لوامه رو پشت سر گذاشته باشه، مقام عقلی بعد از اماره و لوامه میشه العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. اینجا هر چی میاندیشه اندیشه میشه اندیشه معنوی، یعنی هر چی اینجا میشه تفکر ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه. اگر این همه گفتن فکر ارزش داره، فکری که انسان تو مرحله نفس از حجابهای نفسانی خارج شده باشه، اومده باشه تو مرحله عقل و قلب، قلب و دل. مرحوم آیت الله اشمام تقی آمولی رحمت الله علیه، خب مرد خیلی بزرگی بوده، خیلی مرد بزرگی بوده، شاگردایی تربیت کرد، آثاری داشت، توی این وادی از زحمت کشیده های خاصی بود که اونایی که محرم اسرارشون بودن چیزایی از ایشون می دونستن. ایشون یه جلسه اخلاقی در تهران داشته، شبهای ظاهرن چهارشنبه، هفته یه جلسه، 50 سال قبل. خلاصه از اون یه کتاب شده به نام کتاب حیات جاویدان. این بحثای اخلاقی مرحوم آیت الله و شیخ محمد تقی آملی بوده. در اونجا ایشون این مطلب رو نقل میکنن. خب عقل میفهمه، ولی اگر گرفتار نفس اماره باشه، طبق توضیحی که دادیم، یا نمیفهمه یا بد میفهمه. میخواید عقل بفهمه؟ لذا بعضی وقتا میان میگن که آقا عقل رو به کار میبرن چه نتیجایی میگیرن؟ این مثل این که چشم رو به کار میبرن چه چیزایی میبینن. من یه وقت نگاه میکنم با نگاه قرض آلوده لجبازانه، ممکنه من یه جوری برداشت کنم. مثلا یه تابلوی الان شما کشیدید، یه تابلو یکی دیگه کشیده، بنده رو داور قرار دادن، نگاه کن نظر بده کدوم یک از این دوتا بهتره. من با اناد و لجبازی نگاه میکنم، میتونم حق رو بیان کنم به یکی از شماها؟ کینه ورزی دارم، خدای نکرده لجبازی دارم، این حب و شیومی و یسن جلو چشممو گرفته، من نمیتونم اونی که حقه بگم. نفس اگه اماره شد نمیذاره عقل خوب فکر کنه، لذا نتیجه هم که میگیره نتیجه غلط در میاد. میگه از مقام نفس بگذر به مقام عقل برس. حالا به مقام عقل رسیدی، در مقام عقل که قلب، عقل و دل و با هم دیگه داره، به مقام عقل رسیدی، با عقل تفکر میکنی، میرسی به علم الیقین، حالا دلو بیار وسط، همینجا نمان، دل بیاد وسط. اگه شرایط دل رو داشته باشه، که این الان مرحوم هاشم تقی آملی میگه عرض میکنم، اگه دل اومد وسط چه کار میکنه؟ اگر دل هم مثل عقل شرایطی داشته باشه که از گرفتاری نفس اماره خارج شده باشه، همونایی که عقل میفهمه همه رو دل میبینه، یعنی از علم الیقین میرسه به عین الیقین. امیر المؤمنین علیه السلام اگه از ایشون پرسیدن یا علی خدا رو دیده ای؟ فرمود خدای ندیده رو من عبادت کنم؟ این دیدن چه جور عبادتیه؟ وقتی به اون مقام میرسه دل مولا، لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، دقت کنید روی این آوا، اگر پرده ها کنار بره به یقین من چیزی اضافه نمیشه. بنده الان پشت دیوار حسینیمون، مثلا پارکینگ خونه همسایه است، 5 تا ماشین توشه، 4 تا یا هیچی نمیدونم، شاید 2 تا باشه، شاید 3 تا باشه، من که یقین ندارم. حالا اگه یه دریچه اینجا بود، دریچه رو بذارید کنار یه نگاهی بکنم، میگم حالا به یقین رسیدم. این دریچه باز کردن بر اطمینان من نسبت به بودن اتومبیل در اون پارکینگ تأثیر داره یا نه؟ چرا؟ چون وقتی این دیوار جلو چشم منه، من اون شناختی که باید داشته باشم ندارم. امیرالمومنین میفرماد دل علی به گونه ایست که پرده ای بین این دل و عالم حقایق وجود نداره، پرده ای وجود اینجا اب نداره. یه لحظه برید مناجات شعبانیه، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، که این حالا باید بحث بشه تا کجا، حتی تخرق ابصار القلوب حبه حجاب نور، حجابهای نوری رو پاره کنه. حجابهای نفس حجابهای ظلمانیه، حجابهای عقل و دل حجابهای نورانیه. یعنی تو مقام عقل حجاب نوری مطرح میشه، تو مقام دل حجاب نوری مطرح میشه. ممکنه نماز شب خوندن ما حجاب بشه، ممکنه جلسه دینی اومدن ما حجاب بشه، ممکنه مکه رفتن ما حجاب بشه، چون نوره. مکه رفتن نوره، کربلا نوره، العلم نورون، العلم حجاب اکبر، نمیشه؟ لذا اگر گاهی در وادی سلوک بعضیا به جایی میرسن میگه من الان صلاحیت این که از این سفر نورانیت بگیرم ندارم، نمیرم، بذار با اون مرحله برسم که از سفر به جایی این که برای من حجاب بشه نور بشه. مطالعه میکنم دور برمیدارم، پس مطالعه نمیکنم. انقدر با خودم کار میکنم تا با این مطالعه کردن دور بر ندارم. پس از نفس بگذریم برسیم به قلب. حالا به قلب رسیدیم، عقل را از این حجابها بیرون بیاریم ببینه، دل را از این حجابها آزاد کنیم که چی بشه؟ رؤیت کنه، ببینه، علم الیقین به عین الیقین برسه. خاصیت دل مثل آینه است که در مقابل هرچی قرار گرفت اینو در خودش منعکس میکنه. حالا سخنی که مرحوم آیت الله شام تقی آملی در این رابطه بیان میفرمایند، آینه در پنج مورد خاصیت خود را از دست میدهد. حرف خیلی قشنگ، آینه در پنج مورد خاصیت خود را از دست میدهد. یک، گاهی بیجیوه میشود. این که آینه آینه است در اثر چیه؟ جیوهی که پشتشه. این اگه این شما یه آینه جیوه هاشو تراشیدید با شیشه چه فرقی داره؟ خب قلب ما، دلش، فؤادش، تفاوتی که با عقل دارد، با نفس اماره داره، با نفس لوامه داره در چیه؟ قدرت انعکاس حقایق را به صورت شهود و رؤیت در خودش داره. خب حالا اگر دل از دل بودن افتاد، مثل این که آینه از آینه بودن افتاد، شما الان یه وقت شیشه زدید به این پنجره، خب شیشه میخواید، آینه نمیخواید، میخواید نور رد و بدل بشه. اما یه وقت آینه گذاشتید اینجا، اگر آینه از آینه بودن افتاد دیگه اینجا میذارید، دید برش دید به درد نمیخوره. دل اگه از دل بودن بیفته، این ناله داره. چه میشه آینه ای که جیوه ندارد در چه صورتی؟ میگه قلب در اثر قساوت مثل آینه بی جیوه میشود. قساوت قلب، حالا بعد حدیث میخونم چی باعث میشه که قلب قسی بشه. جلسه قبل گفتیم قلب مریض میشه، قلب قسی میشه. قساوت قلب سختتر از مرض قلبه. تعبیری که ایشون دارن، وقتی قلب قسی می شود مثل آینه ایست که جیوه نداره، یعنی گفتیم نمیتونه بفهمه، نمیتونه، چون قلب مریض گفتیم میفهمه ولی لجبازی میکنه نمیگه. قلب قسی نمیتونه بفهمه، یعنی چی؟ یعنی مثل شیشه ایست که دیگه مثل آینه نمیتونه منعکس کنه، از آینه بودن میفته. لذا طرف میگه سه تا شاگرد یه استادن، سه تا زائر حرم امام حسینن، سه تا مثلا خیر در یه وادی خیرن، یکی از اینا چنان به او افاضه میشه، چنان میگیره، چنان حالی به حالی میشه که مثلا دیگران اصلا میگه این چیکار داره میکنه. جیوهی که با آینه این زدن، شفافیتی که در آینه این بوده، چنان حقایق تو خودش گرفته، اما اون دیگری اصلا جیوه شد و ساییدن بردن، دیگه چیزی توش نمونده. میگه پس یک، اگر میخواید از نفس به قلب رسیدید، قلبتون قلب باشد، باید نسبت به قساوت قلب حساسیت. بعد حدیث میخونم چه چیزایی قلب رو قسی میکنه. دو، گاهی جیوه دارد، یعنی اینجوری نیست آینه از آینه بودن افتاده باشه، آینه است ولی گرد و غبار میگیرد. در مرحله اول باید آینه رو بدیم چیکار کنن؟ اصلاح کنن، مثلا آینش بکنن، جیوه بهش بمالن. در مرحله دوم باید چی کار کنیم؟ باید گرد و غبار رو پاک کنیم. ما یه وقت دلمون اونقدر میمیرد، میمیره دل، رضا وقتی میگیم خدا و پیغمبر معنویه، طرف خندش میگیره، چی میگن اینا؟ اوف حرفا چیه؟ این اون مرحله ایست که دل مرده. اینجاست که اگر میخواد برگرده، همونطوری که آینه رو باید ببره به کسی که اهلشه، بده بهش جیبه به ماله، این باید بره سراغ اونایی که اهل دلن، زنده دلن. یکی نظر مثل وجود کیمیا میکنن، باید برن سراغ اینها. و لازمه رفتن سراغ اینام چیه؟ تواضع، فروتنی، در مقابل اهل فن زانو زدن، دست به دامان اولیای الهی زدن، خاضعانه از اولیای الهی خواستن که ما رو بپذیرید، تکونمون بدید، دستمون رو شما بگیرید. این حالت دل، اینجا توسله. توسل خیلی مهمه. برای خودتون مقرر کنید، مرتب این قضیه رو انشالله داشته باشید. اول صبح، هر ساعتی که از خواب بلند میشید، قبل اذان، بعد اذان، اولی که از خواب بیدار شدید، قبل از هر کار رو به قبله بیستید، سلامی به ولی الله اعظم، امروز امیر در میخانه تویید، کارا دست اوست. اوه که میتونه این آینه رو جیبه بماله، اوه که میتونه مرده رو زنده کنه، اوه که میتونه این تحول رو ایجاد کنه. اول رو به قبله بیستید، عرض ادبی به ساعت مقدس امام عصر داشته باشید با توجه. آقا من از این که به شما رو کردم، برای که شما از طرف خدا همه کاره اید، کار رو خدا به شما سپرده، چون خلیفت الله اعظمید، میخوام خوب باشم، میخوام صاحب دل بشم، میخوام زنده دل باشم، میخوام دلم دل باشه. اگه شما کمکم نکنی نمیتونم، از شما میخوام. اینو بخواید باید برید، میخواید نماز شب بخونید، میخواید عبادت کنید، میخواید کاراتون انجام بدید، انجام بدید. دعای عهد میخواید بعد نماز صبح بخونید، بخونید. ولی اینو مخصوصا توجه. آخر شب که میخواید بخوابید، هر وقتی هست، دوباره رو به قبله بیستید قبل از خوابیدن. آقا امروز من گذشت. اگر توجه دارید بعضی جاها اشتباه کردی، آقا نمیخواستم اینجوری بشم، نتونستم، دستمو بگیرید، رهام نکنید، من نمیخوام بیفتم. و اینو میدونم اگر شما کمک نکنید من بیفتم، کی دیگه میتونه دست منو بگیره؟ اگر الحمدلله روزتون خوب بود، عرض ادبی به حضرت دارید، آقا متشکرم، انشالله عنایتتون به ما بیشتر بشه. یه قدم، این اونجایی که آینه دل رو انشالله با این توسل، این که وهابیت اصرار داره توسل بکوبه، اونایی که این نقشه رو کشیدن حساب شده کشیدن. اون توسل یکی از اون سرمایه های بزرگ مکتب انبیاست. توسل با سین یعنی چی؟ وسیله قرار دادن دیگه. توسل با صاد اتصال وصل شدن، توسل با سین وسیله قرار دادن. مگه دنیا دنیای ابزار و وسیله نیست؟ همینطوری که تو مادیت شما باید وسیله قرار بدید، تو معنویت هم باید وسیله قرار بدید. مثلا یه وادی معنوی در همین عالم، شما اگر معلم وسیله تعلیم نباشه مگه علم پیدا میکنید؟ کتاب وسیله تعلیم نباشه مگه علم پیدا میکنید؟ چرا روایت داریم از ائمه علیهم السلام که علم را با کتابت به بند بکشید؟ یعنی چی؟ علم را با کتابت به بند بکشید یعنی چی؟ یعنی اگه یه کلاسیه، یه درسیه، یه مطلبی میگن، تکیه به حافظتون نکنید، بنویسید، این فراموش میشه. بعد نوشتید، گاهگاهی بهش به بند بکشید، یعنی داشته باشید، هی بهش مراجعه کنید، یاد بگیرید. خب اینا وسیله است دیگه. حالا در مسیر برجستگان عالم توسل، شما وسیله اید که دل منو تکون میدید، شما وسیله اید که این آینه قلب من اگه از جیوه دار شدن پاک شده، جیوه بهش میمالید. این یه مرحله. مرحله دوم، جیوه دارد ولی گرد و غبار میگیرد. گرد و غبارا چیه؟ همین گناه ها، آلودگی ها، تیرگی ها، منیت ها. خدا شاهد صادقانه به شما میگم، دوستانه با هم درد دل میکنیم بیشتر. گاهی وقت آدم شب میخواد بخوابه، یکم به روز خودش نگاه میکنه، خودش از خودش بدش میاد. خب که چی؟ مثلا فلان جلسه فلان حرف زدیم، نمیزدیم بهتر نبود. فلانجا رفتیم حالت ورودمون اینجوری بود، اینجوری نبود بهتر نبود، و فلانی اینجوری نگاه کردیم، این کار نمی کردیم. خب چی با این کارا میخواد چی بشه مثلا؟ این تیرگی هایی که روی آینه دل ما میشینه مثل اون گرد و غبارایی است که روی آینه نشسته. حالا ما توقع داریم که مرحله شهود حقیقت، مرحله عین الیقین، مثلا آینه هم پر از گرد و غباره. اینا با چی؟ با توبه، با انابه. انشالله آیات رو بعد میخونیم. چقدر در قرآن آیه اومده کسانی که و من الیه یونیب، انابه میکنن، توبه میکنن. به همین جهت از دستوراتی که در بحثای اخلاقی به ما دادن، کتاب تذکرة المتقین یه تیکه ای رو از مرحوم آقای بهاری علامت گذاشته بودم براتون بخونم، بس که مقدر نشد. ایشون تأکید میکنه بر مبنای روایات 100 تا استغفار، من از قول ایشون میگم، بنده این صلاحیت ها رو ندارم، 100 تا استغفار صبح، 100 تا استغفار شب، یه مرحله برای زدودن گرد و غبار آینه دل. یه مرحله فقط این نیست، من صبح تا شب هر کاری دلم میخواد بکنم و صبح 100 مرتبه استغفر الله، خیلی با تو معنی استغفر الله ربی و اتوب و الی. این نیست، برای شروعه. اگه 100 بار صبح 100 بار شب دارم میگم استغفر الله ربی، لااقل باید منو تو این فکر رو ببره. استغفار از چی میکنم؟ از اینکه غیبت میکنم، دروغ میگم، مردم آزاری میکنم، نگاه بد به دیگه. خب باید اثر بذاره رو من دیگه. لذا یه قدمش اینه که این استغفار صبح و شب. سوم، جیوه دارد گرد و غبار هم نگرفته ولی پرده ای حائل شده است. عجب نکته ظریفی. خوب دقت کنید، مثل مرحوم شام تقی عاملی رحمت الله علیه، اونا داره این حرفا رو میزنه. جیوه دارد گرد و غبار هم نگرفته ولی پرده ای حائل شده است. یعنی چی؟ پس یک آینه دل در اثر گناه و آلودگی و اون امور اصلا از آینه بودن افتاد. این که هیچ، آینه داره، یه نوع گناهانی میکنم مثل گرد و غباری روی آینه دل میشینه. انشالله استغفار میکنیم، توبه میکنیم، در صدد میشیم آینه دل شستشو بدیم. سه، نه اینجوری نیست که ما معصیتی بکنیم دلمون از دل بودن بندازیم، یا این که خدایی نکرده گناهانی رو مرتکب بشیم که گرد و غبار رو آینه دل ما بیفته. اما بین آینه دل و عالم معنا پرده حائله. این پرده ها حائله چیه؟ مثلا نماز شب میخونه، دروغم نمیگه، برای اینکه کرامت پیدا کنه. این کرامت یه پرده هست بین او ها. یعنی اونی که داره به او توجه میکنه چیه؟ کرامت پیدا کردن. ممکنه خدا هم قدرت کرامت بهش بده، میگه میخوای بگی، ولی خدا دیگه نداری. پس اینجا آینه دل حقیقت رو نگرفت. لذا میگه کسانی که ابتغاء وجه الله، که این همه بحث کردیم، ابتغاء وجه الله، و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله. یعنی آینه دل، چشم دل رو به خدا باشه. لازمه این که چشم دل رو به خدا باشه چیه؟ آبا مردم هرچی میخوان بگن بگن، ببین خدا چی میگه، بیایم اینجوری زندگی کنیم. آقا این کاری که الان میکنی بین خود و خدا، تلاش تو بکن، زحمت تو بکش، تو مرحله عقل و دله. خدا اینو پذیرفته. لذا یکی از مقامات ارزنده در تعالی عرفانی اینه انسان به جایی برسه، اون اوج اوجش که مال امیرالمؤمنینه، این آیه در شأن ایشون نازل شده، ولا تأخذ فی الله لومت و لائم، یعنی سرزنش کنندگان برای اینا هیچ مهم. آقا مردم اینجوری میگن، میگه تو که آینه دلتو به طرف مردم گرفتی، برو با مردم، بس با خدا چی کار داری؟ شرک اصلا. حالا این حالت افراطیش در درویش بازی های غلط، حالت افراطیش. خب ما همونطوری که هر یک از معارف دینیمون دستخوش برخی تعریفات و انحرافات شده، در فقه اشتباهاتی کردن، یه حرفایی بعضی فقهای اهل سنت زدن که بیا ببین چی کار کردن، در کلام، در تفسیر، در حدیث، در تاریخ، همین در عرفان هم همینطوره. ما نمیگیم که اگر اصل عرفان اصیل اسلامی که مدافعش هم هستیم و قبولش هم داریم و انشالله بحثم میکنیم، اگر عالی ترین ثمره دین مطرحه، عرفان اصیل اسلامیه. چون منهای عرفان نهایتش معرفته. در عرفان چیه؟ وصوله. معرفت هم مقدمه برای ایصاله. که تا وصول نباشه که ارزشی نداره. عارف واقعی جز به وصل قانع نیست. لذا در مناجات 15 از امام سجاد علیه السلام چی دارید؟ و لقاء که قرة عینی و وصل که منا نفسی، انت لا غیر که مرادی و سحری و سهادی و هاکذا. حالا توی این مناجات امام علیه السلام میخونی، توی مفاتیح هم اومده. خب این حالت غلطش در درویش بازی ها چجوری پیدا شده؟ مثلا میاد بیه استادی مرشدی مراجعه میکنه، اصل درسته، سبک غلطه. میاد به مرشدی مرادی مراجعه میکنه، آه میخوام رشد کنم. میگه یکی از این مراحل لا تأخذ فی الله لومت و لائمه. راست میگه، حرف درست. باید به جایی برسی که حرف مردم برات مهم نباشه. این خدا چی میگه؟ تا به این مقام نرسی، یعنی آینه دلت متوجه خدا نیست. میگه خب چه کنم؟ میگه فردا یه کشکول بردار، یه تبرزین، بیافت تو خیابون، شروع کن خوندن و گدای. آمن؟ یا من گفتی، من حائل شد. بینی و بینک انی ینازعنی فرفع به لطفک انی من البینی. در حالات استاد مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه، مرحوم تخت فولادی، آقای مقدادی تو این کتاب نشان از بی‌نشانه هم اینو نوشتن، دیگران هم نقل کردن، خود مرحوم شیخ حسن علی هم تو شرح حالشون گفته. میگه وقتی این مرحوم تخت فولادی رو در تخت فولاد اصفهان که قبرش هم الان هست مشخصه، در تخت فولاد، من چند بار تا حالا موفق شدم برم سر قبرش، میگه وقتی که خدمت ایشون رسیدیم و دیدیم عجب مرد پریه و داریم استفاده میکنیم، آیت الله شهر فهمید. و بالاخره آیت الله شهر یه ملاحظات اجتماعی و مردمی هم براش مطرح میشه دیگه. حالا و ایشون یواشکی اومد پیش آیه تخت فولادی، گفت که فلانی منم به شاگردی قبول کن، من میدونم چیزایی تو داری جای دیگه پیدا نمیشه. تو پرانتز اینو بگم، همین آقای مرحوم شام تقی آملی، شرح حال ایشون چاپ شده، انجمن مفاخر ایران به خط خود ایشون که دست خطش بوده پیدا کرده چاپ کرده، خود شرح حال خودش نوشته، مرحوم شام تقی آملی، من موجود داره. در اونجا مرحوم آقای آملی میفرمایند که من وقتی درسام تموم شد و به یه درجه ای رسیدم، اومدم تهران، مسجد مجد ایشون پیش نماز بودن. پیش نمازی مسجد مجد در اون زمان یعنی یه شخصیت بارز روحانی در تهران. صبحا درس خارج فقه میگفتم، اون زمان تهران چهرهای علمی خیلی قویی هم از روحانیون بودن، که شاید مثلا بعضی از اینا حتی در حوزه علمیه در سطح اینا مثلا کمتر بودن. مثلا مرحوم آقای رفیع قزوینی که تو تهران بود، خب شاید توی حوزه قم هم مثلا رفیع قزوینی یا نبود یا چندتایی کم پیدا میشد، چهرهایی بودن. و من وقتی صبحا درس خارج فقه رو شروع کردم، عده زیادی از علمای تهران می اومدن پای درس فقه من. بعد از اونها درس اسفار ملا صدرا رو شروع کردم، عده از مستعدین پای درس اسفار من می اومدن. ولی خودم از حال خودم خبر داشتم، می دیدم که قانع نمیشم، یه چیزی در درون منه که آرام نمیشم. مدتی گذشت، دیدم نه، مسجد ول کردم، درس رو تعطیل کردم، برگشتم نجف، تحویل دادم مسجد به دیگران و گفتم من باید برگردم نجف. رفتم نجف، دو شخصیت معروف فقهی در نجف درس می داد، یکی مرحوم آقا رضای همدانی، یکی میرزای نایینی، هر دو از بزرگان و فحول حوزن. رفتم پای درس اینا، دیدم نه، چیزی جدیدتر از اون چی که من بلدم تو درس گفته نمیشه. گفتم خب اصلا لزومی نداره تو این کلاس ها باشم. شبا میرفتم حرم امیرالمومنین گریه میکردم که آقا آرامش ندارم، من یه چیز دیگه میخوام. گم شده ایست، همونی که به تعبیری حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به خدا میگه لیطمئن قلبی، میخوام با اون مرحله برسم. میگه یه پیرمردی رو تو حرم امیرالمومنین باش آشنا شدم، یه مدت کوتاهی با ایشون بودم، این آرامش رو پیدا کردم، دیدم یه چیزایی داره. ولی مدتی نگذشت، دیدم نه، اینم کسی که بتونه منو ارضا کنه قانع کنه نیست، یه چیزایی داشت ولی کافی نبود. خلاصه چسبیدم به حرم امیرالمؤمنین تا منو به کلاس درس مرحوم است علی قاضی هدایت کرد. وارد کلاس درس مرحوم است علی قاضی که شدم دیدم ها اونی که من دنبال، حالا کیه این؟ کسی که اسفار درس میگه، خارج فقه درس میگه، در تهران به عنوان کسی است که علما باید پای درسش حاضر بشن، هیچ چی فهمیده. میگه اونجا که رسیدم گفتم حالا گم شدم و پیدا کردم و مشغول شدم. تا زمانی که ایشون زنده بودن پای درسش بودم و چه بودم این حرف. خب این حالتی که دل پیدا کنه و بتونه به اون مرحله‌ای برسه که حقایق رو علاوه بر فهم عقلی، علاوه بر مراحل درکی، به صورت شهود درونی هم در خودش بیابه، میگه این در صورتی میشود که بین ما و حق چیزی حائل نشه. اگر بنا شد گفتنها و سرزنشها و این چیزا برای ما مطرح بشه، پس ما گرفتار همین حرفاییم. لذا خیلی وقتا به بعضیا میگن آقا شما توی همین مرحله هستید، فعلا به همینا دل خوش کنید. این شکل افراطی درویشیش اون میشه. طرف میبینه آقا خودش میفهمه اینا قانعش نمیکنه. لذا مرحوم عاشق حسن اینو خودکی میگه، اون آیت الله شهر اومد پیش آقای تخت فولادی گفت من میفهمم یه چیزایی شما داری که این تو کتابای ما نیست و من ارضا نمیشم، منم به شاگردی قبول کن. ایشون گفت باشه، در صورت که فردا میای درس یه خروس با خودت بیاری. خب باشه. گفت فردا ایشون یه خروسی رو عبا پنهان کرد، یه وشکی خیلی مخفیانه، کسی نه. گفت نه، باید اینجوری دستت بگیری همه ببینن. یعنی چی؟ یعنی پرستیژ آیت الله شهر رو بتونی در خودت بکوبی. حالا یه افراد داریم یه تفرید. با اون شکل درویش بازیش نه، در شریعت ما پذیرفته نیست. انشالله اینا رو بحث میکنیم بیاری خدا. ولی تا حدی که خلاف شرع نباشد و این منیت رو در ما بکوبه، این یکی از اون مراحل اینه. آقا جون معنای این که آینه به طرف حق باشد، بین آینه و حق چیزی حائل نشه، ما چقدر گرفتار تعریف و تمجید و بد آمد و خوب آمدن مردمیم. اگه این کارو بکنیم ما رو قبول نمیکنن، اگه این کارو بکنیم ما رو نمیپذیرن، اگه فلان مجلس نریم تحویلمون نمیگیرن، اگه فلان مجلس بریم بعد چنین میشه. شده با خودمون خلوت کنیم، خدام کاراش عجیب و غریبه، میخواد ببینه برای خدا هستی یا نه. اگه برای خدا رفت و آمد تو قطع کردی، برای خدا رفت و آمد کردی، جایی میخوای بری خیلی سختته ولی خدا میخواد، میری. یعنی اینجا بین شما و اون جز خدا چیزی حائل نیست. اگه به اینجا رسیدی، پس این سوم جیوه دارد، گرد و غبار هم نگرفته، ولی پرده ای حائل شده است. اینجا یه پله میاد بالاتر. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اونی که خدا میخواد انجام بدیم، ممکنه یه مدتی حکمت خدا این باشه از نظر ظاهری ضرر کنیم. های ضرر ظاهری رو دیدیم، بعد بگیم که این که نشد که آه. ما کلاس اخلاق رفتیم، به ما گفتن به خاطر خدا کار کن، ما به خاطر خدا کار کردیم ضررم کردیم. میگه پس شما اصلا به خاطر خدا نبود، به خاطر سود بود، چون ضرر کردی انجام نمیدی. اگه به خاطر خداست، نه ضرر مطرح نه سود، اونی که خداست. و خدا این انسان رو تو این مرحله وقتی اومد بالا، میگه حالا بشینشون بدید، این دلش اون وقت متوجه حقایق میشه. چهارمی، هیچ یک از موارد سگانه فوق نیست، نه آینه بی جیب است، نه اینکه گرد و غبار روش گرفته، نه یه چیز دیگری بینش قرار گرفته، بلکه روی آینه به جانب دیگر است. با سومی فرقشیه. در سومی ممکنه مثلا تعلقات اسم و شهرت و این سرزنش دیگران و به به و اینا بین ما و او حائل شده باشه، اما سومی مثلا تمام این تلاشم برای اینه که یه کاخ در بهشت به من بدن، میدن، پس روی آینه دلمو به طرف بهشت دارم، به طرف خدا ندارم. و وقت ثمراتی که یک انسانی که با خدا متصله بهش میدن قطعا نمیدن. چهارمی و سومی یه مختصر تفاوتی از نظر ظرافت پیدا میکنه. پنجمی، گاه آینه مقابل حق است. خیلی حالا قشنگ. پس هیچ یک از اون چارتای قبلی نیست. جیوه داره، گرد و غبارم نگرفته، تعلقاتم بینش حائل نشده. چهارمی، فقط هم به طرف خدا دوخته شده. اما چون میخواهیم پشت سر را ببینیم، آینه دیگری پشت سر قرار میدهیم تا به کمک آن پشت را هم ببینیم. یعنی چی؟ خوب دقت کن. خود ایشون میگه در ادامه. الان مثلا بنده فرض کنید رو به شما، میخوام پشت سرم ببینم، یه آینه اینجا میگیرم، این آینه پشت سرم نشون میده، یه آینه پشت گردنم میگیرم، اینی که پشت گردنمه تو آینه میفته، میفته تو این آینه‌ای که جلو منه، به کمک اون آینه این مطلب رو میبینم. میگه میشود آینه دل را در مقابل اون آینه‌ای که پشت سرها رو نشون میده قرار بدید. اون چیه؟ کل شیء احصیناه فی امام مبین. آینه دل رو در مسیر امام عصر علیه السلام قرار دادن. یعنی آینه دل چنان متوجه حضرت از این دید که حضرت وسیله نشون دادن حقایق عالم معنا به شما بشه. اون چیزایی که شما نمیتونید ببینید، حضرت به اندازه‌ای که آینه دلتون این چهار مرحله رو داره و در اون مسیر قرار داده، تو آینه شما هم منعکس میکنه. لذا گاهی چیزایی به علامه حلی داد که به دیگران نداد، چیزایی به شیخ مفید داد که به دیگران نداد، چیزایی به سید ابن طاووس داد، سید بحرالعلوم داد که به دیگران نداد. اما تا زمانی که آینه مواجهه با اونها نباشه که این افاضه و عنایت صورت نمیگیره. حالا حدیثی که در این رابطه یه مقداری بحث رو نزدیکتر بکنه، حدیث قدسی است از حضرت حق، جلد 93 بهار، صفحه 162. ایما عبد اطلعت على قلبه، ببینید از نفس به قلب. حالا قلبم با این مثال مرحوم هاشم تقی عاملی، با این پنج مرحله که گفتیم، هر بنده ای که من خدا بر قلبش اطلاع پیدا میکنم، و اطلاع خدا بر قلب معنیش میدونی چیه؟ یعنی الان خداوند که از همه چیز آگاهه، کارایی که ما میکنیم در معرض حضرت حق قرار میگیره، خداوند الان نگاه به قلب ها که میکنه. فرأیت القالب علیه التمسک بذکری. خوب دقت بفرمایید. ایما عبد اطلعت على قلبه، هر عبدی که بنده ای که من بر قلب او آگاهی پیدا میکنم، توجه میکنم، الان به قلبش نگاه میکنم. فرأیت القالب علیه التمسک بذکری، اونی که در قلبش غالب است. این کلمه غالب یه مقداری امید میده. یعنی چی؟ الان عرض میکنم. اونی که غالب بر قلبشه، از تمسک و به ذکری، متمسک به ذکر منه، یعنی فراموشی از من نیست، من براش مطرحم. غالب یعنی ممکنه گاهی هم فراموش بکنه، یعنی معصوم نیست، بشره. این داره امید میده به ما، اگه حالا یه دفعه هم یادت رفت، پوری غلبه با اینه، یعنی اونی که بیشتر مطرحه خدا مطرحه. تولیت و سیاستهو، سیاست یعنی اداره امور، تولیت و سیاست امور او را خودم به عهده میگیرم. الله اکبر. از این قشنگتر چی میخوای؟ بعضی وقتا این دوستان عزیز جوان دانشگاه زیاد میبینیم، خیلی وقتا مثلا خیال میکنن حالا ما با مثلا یه مرد خدا آشناییم، آیا عالم ربانی هی میگن کسی میشه معرفی کنید ما بریم پیش اینا، میشه مثلا بریم سراغ زنده دلانی که مثل وجود کیمیا میکنن، ما هم در محضرشون بشینیم. حالا کسی که خدا عهده دارش بشه چی میگید؟ حدیث دیگه دارم میخونم، حدیث قدسی هم هست. ایما عبد اطلعت على قلبه فرأیت الغالب علیه التمسک بذکری. التمسک بذکری با این پنج تا برنامه‌ای که مرحومای عاملی توضیح دادن اینجا براتون شمردم، اگر این گونه باشد تولیت و سیاستهو، سیاستشو ما به عهده میگیریم و این انسان نگران نباشه، به جهت اینکه با این عهده‌داری سیاستی که ما براش میکنیم، این انشالله باعث میشه که بتونه تحت سرپرستی و ولایت حضرت حق با اون درجات عالیات انشالله نائل بشه. از کنم که یه مطلبی رو مرحوم ملا صدرا در کتاب اسرار الآیات صفحه 9، این مطلب من دیدم به این بحثی که ما، البته من قسمتی از خطبه 176 هم علامت زده بودم امشب اونم بخونم، نمیرسیم. ملا صدرا در اسرار الآیات صفحه 9 میگه فعضا وقع الانسان فی سلوک العلمی و ریاضت دینیه و تکالیف شرعیه. انسانی که در سلوک علمی و ریاضت دینی و تکالیف شرعی خودش رو قرار میده، یعنی طبق اون دستبندی که اول کردیم، یه انسانی هستم یا ول کنی حرفا رو، الان نزدیکی های شب عید، کجا جنس میفروشن ارزون تر بریم بخریم، کجا بلیت برای جاهای خوش آب و هوا داره بریم بگردیم، بچه ها رو جمع کردی توی یه حسینیه زیرزمین، هوام خفه، مثلا فرض کنید نه صندلی نه مبل رو زمین نشه، بچه هم کنی حرفا رو، خب اونا باش، اونا برن رو مبلای قشنگ بشینن، اونا برن گردش های زیبا بکنن، اونا برن نمیدونم غذاهای خوشمزه بخورن، ارزونی اونا. ولی به قول ملا صدرا اونی که نه، یه درد دیگه ای داره. و اذا وقع الانسان فی سلوک العلمی و ریاضت دینیه و تکالیف شرعیه، اونایی که تکالیف شرعی براش مطرحه، ریاضت دینی، خب دین بالاخره ریاضت داره دیگه، اگه ریاضت نباشه به شدت خسته ای، دیرم خوابیدید، نمیتونید تا آفتاب زده بخوابید که، حالا نمیشه من خستم، آخر واجو باید قبل آفتاب بیدار شی، باید نماز تو بخونی، این ریاضت. بله، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرمان، ان شاء الله به بحثش برسیم عرض میکنم، نفسم رو لعروزن نفسی به تقوا، من نفسم رو با تقوا ریاضت میدم، یعنی ریاضت نفسم به تقواست، تقوای سختیایی داره. اونایی که حرفا براشون مطرحه، التی هیه، حالا اینا چیه؟ این ریاضت شرعیه، این تکالیف شرعیه، ریاضت دینیه، این سلوک علمی، به منزلت تسقیل المرآت، میخواد آینه رو صیقلی کنه، اینا داره آینه رو صاف میکنه، کدوم آینه؟ آینه دل، که چی بشه؟ یخرج النفس من القوت الالفعل و تسیر و عقلا بالفعل بعد ما کانت عقلا بالقوه. عجب حرف قشنگ. بعد از این مقدماتی که الان یه ساعت و نیم با هم حرف میزنیم و 14 جلسه قبل، حالا این عبارت رو دقت کنید چقدر قشنگه. این ریاضت های شرعیه و تکالیف شرعیه و این سلوک علمی، علم و عمل دوتایی با هم، سلوک علمی، تکالیف شرعیه، ریاضت دینیه، روزه مستحبی میگیرید، ریاضت دینیه است، یک سلسله مثلا حساسیت های اجتناب از مکروهات، شما تو بحث های مثلا فرض بفرمایید که حتی مکروهات، عمل به مکروه که حرام نیست، ولی در ریاضت شرعیه بعضی وقتا انسان ها کار به جایی میرسه که نسبت به مکروهات هم حساسیت نشون میدن. خب حالا این حساسیت هایی که انجام میده برای چیه؟ به منزلت تسقیل المرآت، اینا میخواد آینه رو صاف کنه، خواهد این گرد و غبارا رو به زدایه ببره. نفس رو من القوته الالفعل تخرجو، نفس از قوه به فعل برسونه، یعنی نفسی که میتونه قوه نفس مطمئن شدن داره، با زدودن این گرد و غبارها نفس رو به حالت نفس مطمئنه در بیاره، و عقل را بالفعل کنه بعد از اون که عقلن بالقوه، فیکونو کمرآت، مثل یک آینهی بشه که یه ترا آفیها صور الموجودات علا ماهیه علیها، رؤیت بشه در این آینه صور موجودات علا ماهیه علیها. بحث حکمت دو سال قبل یادتون میاد که به مناسبت این حدیث پیغمبر رو نقل کردیم، رب ارن الاشیا کما یه، به اون صورت واقعیش. آینه دل با این ریاضات شرعیه اونگونه انشاءالله پاکیزگی پیدا می کند که در اثر این پاکیزگی صور موجودات عالم را رؤیت می کند علا ماهیه، به صورت واقعی خودش. و ازا لم یقفی هازه طریقه، حالا اگر تو این وادی نیومد، این ریاضت های شرعی رو حاضر نیست، این تکالیف دینیه و سلوک علمی و عملی رو حاضر نیست، و ازا لم یقفی هازه طریقه و لم یخرج ذاته فی طریق الاخره، ذات خودش و وجود خودش رو در مسیر آخرت به تصفیه و ریاضه و تطهیر و تنویر قرار نمیده، ریاضت رو نمیپذیره، صفای باطن رو برای خودش ایجاد نمیکنه، به تطهیر باطن نمیپردازه، تنویر نورانیت درون ایجاد نمیکنه، من القوت الی الفعل، که تا بتونه این قوه رو به فعل در بیاره، بل سلک مسلک دنیا، بلکه سلوکش سلوک همین امور دنیاویه، مشغوله که فعلا کجا پول بیشتر در میاد، کجا شهرتش بیشتره، کجا نام ما بیشتر مطرح میشه، کجا ما بریم یه مقداری از نظر دنیوی مزایای بیشتری گیرمون میاد. و سارت نفسه متدنست به دنس شهوات، متنجست به رجس الفسوق و سیئات. این نفس در حالت اول چی بود؟ از قوه به فعل میشه نفس مطمئنه. در حالت دوم این به آلودگی شهوات آلوده میشه، به تعلقات پست عالم ماده، رجس و فسق و سیئات گناهان فضای نفس رو پر میکنه. بطلت فیه القوه و الاستعداد، قوه و استعداد ارزش های والا در وجودش بطلت، باطل شد، از بین رفت، ضایع شد. لأن یسیر منوره به انوار العلوم ولأن یتجلا فیها حقائق الامثال و الرسوم ولأن یکون عقلا و معقولا بالفعل لا بالقوه و بالجمل قد بطلت القوه و زالت الفرصه بالکلیه و صارت النفس حسن بالفعل. میگه این همه ارزشهاشو از دست داد، همه توانمندیهاشو، فرصت ارزنده‌ای هم که داشت زالت زائل شد، و نفس به جای این که عقل بالفعل شود، سر از چی در میاره؟ نیاز به دل. اما به جای این که عقل بالفعل بشه میشه حس. حس میشه یعنی چی؟ خیلی نکته ظریفه، کارهای ملا صدرائی، این دقتهایی که روی اینا میکنه. حس میشه یعنی چی؟ تمام توان حس دیدن چیه؟ محسوسات و مشهودات. و حال این که لازمه تعالی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، خبرایی پس پرده است، پنهانی هایی در عالمه، همه چیز همین نیست که ما میبینیم، اما اینا چون حسشون را به ریاضت شرعیه و تکالیف دینیه و سلوک علمیه وادار نمی کنن، تمام قوه نفسشون در حد حس باقی میمونه. لذا وقتی در حد حس باقی مون، جز محسوسات چیزی نمی بینه. ابابصیر از شاگردان خاص الخاص امام صادق علیه السلامه، از نظر چشم سر نابیناست، چشم سرش نمی بینه، یعنی محسوسات رو با بینایی حس نمی کنه. یه روز اومد خدمت امام صادق علیه السلام، دلش به درد اومد. از اینجا هم دلش به درد اومده بود که یکی بهش رسیده بود، گفته بود مگه تو از دوستان صمیمی امام صادق نیستی؟ گفت چرا؟ گفت خب امام صادق علیه السلام شما میگید که ولایت تکوینی داره، اگه ولایت تکوینی داره که میتونه چشم شما رو بینا کنه، تو هم که از یارانشی، با چرا چشم تو رو بینا نمیکنه؟ این دلش به درد اومد. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حالتش گرفته بود، افسرده بود. خب حضرت که از همه چی خبر داره؟ فرمود ابابصیر آزرده میبینمت. عرض کرد آقا امروزی همچه قضیه پیش اومده. فرمود میخوای الان چشم سرت بهت بدم؟ ابابصیر بصارت درونی داره، در عوض اون افاضاتی که به قلب تو شده و تو باطن عالمو میتونی ببینی، اون ازت بگیرم. اون آقا جون نمیخوام. اون بینایی دل در مقابل بینایی سر مگه قابل مقایسه؟ حالا کسی نگی خب چرا هر دو رو نمیدین؟ ببینید اینا یه اسراری است در عالم. گاهی لازمش، حالا وارد مقوله نشم، اما منظورم اینه اونی که فقط محسوسات رو آشناس، خب همه هم و غمش در حد محسوساته، ولی اونی که حقایق ما برای محسوسات رو میبینه، این سرمایه که خدا به ما داده، قدرت نفسانی برای رسیدن به اون مرحله. پس نفس رو از اماره به لوامه، از لوامه به مطمئنه، از مرحله نفس خارج بشیم، وارد قلب بشیم. قلب را تو مرحله عقل به علم الیقین، تو مرحله دل با کنار زدن حجاب‌های حتی نورانی، حتی تخرق حجاب نور، که این حجاب‌های نورانی را هم بتونه کنار بزنه، ببیند اون چرا که دیگران نمی‌بینند، بشنود اون چرا که دیگران نمی‌شنوند، و کارش به اونجا میرسه که دل متوجه اون عالمه. اما لازمش اینه که آینه دل را از آینه بودن نندازیم، گرد و غبار روی آینه دل رو شستشو بدیم، بین آینه دل و حق حائل قرار ندیم، روی آینه دل رو متوجه حضرت حق بکنیم، و برای اینکه آینه انعکاس بیشتری داشته باشه، آینه های تمام نمایی که خودشون یک پارچه آینن، اولیای الهی، پشت سر اونا قرار بگیریم، تا آینه دل ما در کنار آینه اونا بتونه اون چه در آینه دل اونا نقش بسته، ما با آینه دلمون به اندازه ظرفیتی که درست کردیم از اونها بتونیم بگیریم انشاءالله. اللهم بسمك العظیم الاعظم الاعزل اجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا غیاث المستر المستغیثین یا اسمع السامعین یا اله العالمین. خدایا تو رو به خدایید قسم میدیم، به عظمتت قسم میدیم، همه ما رو در راه کسب معرفت صحیح دینی و عمل به اون یاری بفرما. خدایا ما رو از شر شیطان و وساوس نفسانی نجات بده، توفیق مبارزه با هوای نفس و تعالی معنوی روحی اونچنان که مورد رضای خودت است به همه ما عنایت بفرما. خدایا قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. اونایی که به گردن ما و این جلسه و حسینیه حق دارن، اگه از دنیا رفتن، همشونو غریق دریای رحمتت قرار بده. اونایی که زندن، بر توفیقاتشون بیفزا. خدایا بین ما و معارف حقه دینیه خودت جدائی مینداز. اونهایی که عامل جدائی ما به حقایق دینت میشن، اگر قابل هدایت نیستن، سرنگونشون بگردان. به نبی و آله.